سبز روی دریافت منابع گیاهیش توجه خیلی بیشتری داره. مدیترانه ای یعنی من میوه سبزیمو بیشتر بخورم، تو فرم سبزش سهم میوه سبزی اضافه تره. توی معمولش دریافت گوشت و مرغ و اینا توش هست ولی نسبتا محدوده. تو فرم سبزش منابع پروتئین گیاهیش خیلی بیشتره. مثل چی؟ مثل انواع حبوبات، مثل انواع مغزها که منبع پروتئینی خیلی خوبن. کنارش مصرف چای سبز و اینام تو این برنامه مقدارش نه خیلی خارج از رنج طبیعیش، ولی تو برنامه غذایی روتینشون هست، ولی اون مصرف روغن زیتون، مصرف در واقع به مقدار کافی تو هر دوتا وجود داره.
پس سالاد هم جای خاصی در برنامه غذاییشون قطعا خواهد داشت، اما دیگه برای مصرف سس استفاده نمیشه.
محصولات گیاهی عمدتاً که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستن رو دارن دریافت میکنن. در واقع رژیم مدیترانه ای یه رژیم ضد التهابی است. خیلی این روزها عزیزایی داریم که بیماری های روماتیسمی دارن، بیماری های مفصلی دارن، بیماری هایی که به نحوی سیستم التهابی توی بدن ما داره مشکلاتی رو برای ما پیش آورده، فعالتر شده. رعایت رژیم مدیترانه‌ای یه روش بسیار ساده، قابل اجرا و مؤثر در پیشگیری و کنترل بیماری‌های التهابی بدن ماست.
بله، و تأثیر این رژیم هم بر لاغری افراد که کاملا محرز شده.
قطعا یه وقتایی من بر اساس انرژی من کالوری میدم، مثلا میگم چند کف دست نون بخورم، چند کف دست چند قاشق برنج بخورم. این تو این رژیم مدیترانه‌ای به این شکل نمیاد بنویسه، ولی اونقدر این توصیه ها درسته و منابع چربی پر کالوری محدوده که ناخودآگاه ورودی منابع انرژی کم میشه و در کنترل وزن، در کاهش وزن میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه.
دقیقاً سه وعده اصلی رو داره آقای دکتر، میان وعده ها رو داره، مثل برنامه غذایی عادی
این همون هاست، یعنی در واقع همونه. البته اگر عزیزی مراجعه کنه پیش ما یا همکاران تغذیه‌ای ما، براشون بر اساس رژیم مدیترانه‌ای صبحانه نهار شام میچینن که در واقع رژیم مدیترانه‌ای رو دارن، کالوری هم لحاظ میشه براشون، اون وقتی اثر بخشش خیلی خیلی بیشتر میشه در کاهش وزنشون. ولی همین عزیزا همین چارچوب کلی رم رعایت کنن در کنترل وزن، کاهش وزنشون خیلی میتونه کمک کنه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
کسی میتونه مراجعه داشته باشه به متخصصان، مشاوران خوب تغذیه و خودش پیشنهاد بده اگر اضافه وزن چاقی داره، بگیم من میخوام رژیم غذایی مدیترانه‌ای داشته باشم؟
قطعا ما رژیم های سالم خیلی زیادی داریم.
بله.
که میتونه در درمان این بیماری چاقی کمک کنه به همه ماها، که یکی از اینها رژیم مدیترانه ای هست. بله، عرض کردم توی بحث عزیزایی که حتی بیماری خاصی دارن، فشار خونی دارن، کبد چربی دارن، تو اینها هم میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله، خیلی مشابه مصرف آب هم که درش
دریافت
مایعات زیاد هست،
دریافت مایعات به اندازه کافی.
آقای دکتر محمدی فارسانی، خیلی متشکرم از حضور شما و معرفی و توضیحاتتون در خصوص رژیم غذایی مدیترانه ای که یکی از اون رژیم های غذایی خوب و مطلوب هست، میتونه هم در تامین سلامت تأثیر و نقش و جایگاه داشته باشه، هم رسیدن به اون وزن ایدئال مناسب و طبیعی، در حقیقت پیشگیری از اون اضافه وزن و چاقی. اگرم هستی میتونیم با این رژیم غذایی برسونیم خودمون رو به وزنهای طبیعی.
بله، من یه نکته رو البته اشاره کنم راجع به اینکه آیا رژیم مدیترانه‌ای هم ضررایی داره، ممکنه آرزه‌ای هم ایجاد کنه برامون یا نه، که لازمه بدونیم
و همه مجاز هستن
و همه مجاز هستن دریافت بکنن. بله. لازمه بدونیم یه وقتی میگیم زیتون خیلی خوبه، درستم میگیم، ولی دریافت اون یه اندازه‌ای داره.
بله.
اگر در رژیم مدیترانه دریافت روغن زیتون ما زیاد از حد شد، دریافت مغزیجات ما خیلی زیاد شد، این خودش میتونه نه تنها وزن ما رو کم نکنه، بلکه ما رو دچار اضافه وزن کنه، چاقی کنه، ما رو در واقع در معرض آرزهای بعدی اون قرار بده. اگر به درستی اون پروتئین دریاییشون رو دریافت نکنیم، منابع ماهی، میگو، غذای دریایی رو، یا منابع پروتئینی گیاهی رو به اندازه کافی دریافت نکنیم، ما رو در معرض کمبود آهن و کلسیوم قرار میده. حتما لازمه بهش توجه بکنیم. برای عزیزایی هم که خیلی گرایش زیاد به منابع حیوانی دارن، قطعا رعایت این رژیم براشون سخت تره. ممنوعیت مطلقی برای مصرف رژیم مدیترانه‌ای برای هیچ بیماری وجود ندارد، ولی اون تعادل و رعایت اون چارچوبه اصل اساسیه که اگر افراطی برای هر جزء اونها اتفاق بیفته، یعنی مثلا میوه و سبزی رو بشه صبحونه نهار شامشم، یعنی زیاد از حد دریافت میکنه، اون موقع میتونه خطرات زیادی رو برای ما به همراه داشته باشه.
بسیار خوب. مغزونه هم که اگه بیش از حد استفاده بشه میتونه باعث چاقی اضافه وزن باشه. ماهی هم که یا فرورده های دریایی میتونه مجاز باشه. شما لبنیات رو فرمودین مصرف کمه در این رژیم،
فرم پرچرب اونها مصرفش خیلی خیلی کمه، ولی اون حد اقل رو مصرف جز دست مواد غذایی ان که دریافتشون نسبتاً محدوده.
بلی.
فرم پرچرب اونها رو استفاده نمی کنن.
بله، لبنیات کمچرب استفاده میشه. بله آقای دکتر محمدی فارسانی، اگر مطلبی درباره رژیم غذایی مدیترانه ای باقی نمونده بریم سراغ سوال های دوستان شنونده که ازشون دعوت میکنیم. پرسش هاشون رو برامون ارسال کنن به 30102.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
آقای دکتر، شنونده خوب ما به شماره 0911-34-64 نوشتن که سلام، من مدتی چربی خون دارم، لطفا راهنمایی کنید برای طبخ غذا از چه روغنی استفاده کنم.
برای این عزیزمون لازم یادآوری بکنم حتما کنترل وزنشون به عنوان اصلی ترین اقدام در چربی خونشون حتما مد نظرشون باشه. اگه اضافه از چاقی دارن حتما با یه برنامه غذایی منظم و ورزش چربی خونشون رو کنترل کنن، و هم توی نوع چربی دریافتیشون توصیه‌مون اینه که چربی‌های جامد رو به هر شکل ممکن تو برنامه غذایشون کم کنن، چربی‌های اشباع شده رو دریافت نکنن. روغن زیتون، روغن کنجد، روغن‌های گیاهی رو توی برنامه غذایشون جایگزین روغن‌های جامد کنن. حتما دقت داشته باشن تا میتونن غذا رو کبابی، بخارپز، آبپز استفاده کنن. اما اگه قرار روغنی هم استفاده کنن، مطمئنن روغنهای سرخ کرد، مخصوص سرخ کردنی، البته با مقدار کم، ارجح تر هست برای مصرفش نسبت به روغنهای دیگه.
از چربی حیوانی هم استفاده نکنن.
توصیه‌مون اینه که چربی های اشباع شده که روغنهای حیوانی هم یکی از اون دستان محدودیت دریافت داشته باشن.
آقای دکتر خیلی متشکر، با امید حضورتون در برنامه های آینده. آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی. دوستان شنونده از همراهی شما هم تشکر میکنیم. همکاران این برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار ابوالفضل بیرامی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای همه شما، خدا نگهدار تا فرصتی دوباره.
گاهی باید به مشکلات و رنج‌های زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربون درهای شادی رو برامون باز خواهد کرد و هیچ وقت ما رو تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بمونه. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
تو چیزی هست که تعریفش برام سخته، یکی هست که تو این دنیا کنارت خیلی خوشبخته، فقط نزدیک تو بودن منو دور میکنه از غم، تو احساسی بهم میدی که من به خاطرش زندم، با تو دقیقه ها از عمر من جداست، میخوام بگم ته دیوونگی کجاست، با تو دقیقه ها از عمر من جداست، میخوام بگم ته دیوونگی کجاست. هستی دیگه دنیا واسم کوچیک و ناچیزه، به جز نبودن چیزی منو به هم نمیریزه، تو که هستی کنار من زمان از دست من میره، نباشی زندگی هر روز به قلبم سخت میگیره، با تو دقیقه ها از عمر من جداست، میخوام بگم ته دیوونگی کجاست، با تو دقیقه هم از عمر من جداست، میخوام بگم ته دیوونگی کجاست. با عمر من جداست. میخوام بگم ته دیوونگی کجاست، با تو دقیقه هم از عمر من جداست. میخوام بگم ته دیوونگی کجاست.
صد و دو ثانیه با غزه.
مرد فلسطینی.
متى متى يا أمة محمد؟ لمتى هذا الصمت؟ لمتى هذا الخوف؟ لمتى؟ هل أصبحت يا أمة محمد ترشان؟
أي أمة محمد، کی میخواهید از خواب بیدار شوید؟ تا کی این سکوت و این ترس را ادامه میدهید؟ 220 نفر در النصیرات شهید شدند. من از غزه با شما سخن میگویم. چیزهایی که امروز از النصیرات دیدید برایتان سخت نبود؟ دیدن جاری شدن خون خواهر و برادران برایتان سخت نبود؟ محکومیت کشتار صهیونیست‌ها در اردوگاه النصیرات. تظاهر کنندگان در واشنگتن در اعتراض به نسل‌کشی در فلسطین با یک نوار بزرگ قرمز کاخ سفید را محاصره کردند. حامیان فلسطین در گالیس اسپانیا چفیه فلسطین را به صورت نمادین به تابلوهای شهری چسباندند. نماینده حزب فرانسه تسلیم ناپذیر اعلام کرد 50,000 نفر در پاریس در اعتراض به نسل کشی صهیونیست ها حضور داشتند. فرانسوی ها نمی خواهند در این کشتارها همدست باشند. کولومبیا صادرات زغال سنگ به رژیم اشغالگر قدس را متوقف کرد. طبق اعلام رئیس جمهور کولومبیا، با توجه به ادامه جنگ و نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه، این کشور صادرات زغال سنگ به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. و پزشکان بدون مرز. سازمان پزشکان بدون مرز از شرایط اسفناک بیمارستان‌های غزه به دلیل حمله خونین رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات خبر داد.
غزه تنها نیست.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دلیران، ایران که به لطفی هستان جاودان میمانم.
اینجا رادیو سلامت.
دختران
آفتاب.
راوی فروغ انصاری. نویسندگان: امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تا
تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش هفدهم، خلاصه آنچه گذشت. شخصیت اصلی داستان دختری است به نام مریم که بعد از مواجهه با مشکلات زندگی تصمیم می‌گیرد به همراه دانشجویان دانشگاه به سفر مشهد برود. در این سفر دخترانی که با هم همسفرند در خصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو می‌کنند که به خاطر هم عقیده نبودن دلخوری‌هایی هم پیش می‌آید. دختری به نام فاطمه که مسئول این اردوست، دختری مذهبی و منطقی است که همیشه برای حل کردن مشکلات بچه‌ها و نتیجه دادن بحث‌ها می‌کوشد. تا اینجای داستان این اردو به مشهد و محل اسکانش رسیده است، اما به علت بحث و جدل‌هایی که در راه پیش آمده است بچه‌ها دلخوری‌هایی دارند که باعث جدایی آنها شده. فاطمه قصد دارد با جمع کردن بچه‌ها در یک جا مشکلات را حل کند. فاطمه موفق به این کار می شود. و اینک ادامه داستان. فاطمه گفت: منظورم وظیفه مؤمن بود که کسب معرفت الهیه و یه راهش از طریق توسل و زیارت ائمه و بزرگان به دست میاد و راه دیگش هم از طریق بحث و تفکر در معارف الهی و بشریه. پس اگه موقعیتی برامون پیش بیاد که از طریق بحث و تفکر بتونیم معارفی کسب کنیم، باید به وظیفمون عمل کنیم، حتی اگه کنار حرم امام رضا باشه. دیگه اگه بتونیم با این مباحث به کسی هم کمک کنیم، به طریق اولا به وظیفمون عمل کردیم. سمیه کمی منمن کرد. درسته، خب این کار ممکنه برای تو وظیفه باشه ولی برای من نباشه. چرا؟ چون تو اینقدر به خودت اطمینان داری و چنان قدرت و قوتی داری که میتونی بر اطرافیانت حتی اگه افراد منحرفی باشن تأثیر بذاری. ولی من چنین اطمینانی به ایمانم ندارم. ممکنه بیش از اینا متأثر بشم تا اینکه روی اونا تأثیر بذارم. باشه، منم نمیگم تو با هر آدمی معاشرت کن، حتی آدمایی که ممکنه بدیهاشون روی تو تأثیر بذاره. ولی میگم این برا بچه‌های ما اصلا جزء این دسته از آدما نیستن. سمیه سرش را پایین انداخت. شاید حرفهای فاطمه را قبول کرده بود. فاطمه با نوک انگشتانش ضربه های آرامی به گونه های سمیه زد. کمی سعی کن عزیزم. سعی کن نگاهت محدود به چشمات نشه. یاد بگیر که کمی هم با دلت نگاه کنی و با عقلت. کمی دل بده به اطرافیانت سمیه. کمی دل بده بهشون و بذار برات درد دل کنن. اون وقتی که میبینی چه دلهای پاک و روحهای سبز اطرافت بودن و تو ازشون غافل بودی. دستش را کنار کشید و بلند شد. و اما در مورد کسایی که باهات بحث میکنن، ازت سوال میکنن، اگه حرفشون حقه ازشون قبول کن، اگه حق نیست جوابشونو بده، اگه جوابشونو بلد نیستی برو یاد بگیر، ولی فرار نکن. فرار راه حل خوبی برای حل این مشکلات نیست. مواظب دروازه غرورم باش، ممکنه شیطان از همین دروازه بیاد تو. سمیه چشمهایش را پایین انداخت. فاطمه لبخند آسوده ای زد. خیال من هم راحت شد، چقدر ازش خوشم می آمد. حالا ساک و وسایلتون رو بردارید و برید سالن بالا، جمع دخترای خوب خدا جمعه. فاطمه همه ما را به دور هم جمع کرد. چقدر خوشحال شدم از اینکه هم فاطمه را داشتم و هم کنار ثریا بودم. مطمئنم ثریا هم سمیه را نمی شناخت که انقدر جلوی سمیه اخ می کرد و پشت سر مسخره اش می کرد. کاش او هم حرفهای سمیه را می شنید تا می فهمید که چرا سمیه نگران است. شنیدن صدای عاطفه فهمیدم بچه ها دارن از مخابرات می آیند. از پنجره که نگاه کردم اول عاطفه و سمیه را دیدم. عاطفه بلند حرف می زد. وای سمیه جون، خدا نصیب نکنید که بیاد. کاش این زبونم لال بود و آدرس اینجا رو ندادی بودم. آخه اولش نمیدونستم میخواد بیاد. آخری سر بود که مامانم گفت مسعود حوض کرده بیاد مشهد. وای فکرشو بکن، من اینجام نباید از دست این داداش راحت باشم. عاطفه و سمیه رسیده بودن پای پله که راحله و فهیمه و فاطمه هم آمدن داخل. پای عاطفه که رسید توی اتاق اول رفت سراغ ثریا. به به، عافیت باشید خانم خوابالو، بالاخره خوابیدی یا هموم رفتی؟ ثریا حتی از جایش تکان نخورد. راستی با داداشت حرف زدی یا نه عاطفه؟ میخواستی دعوتش کنه بیاد؟ مطمئنم خوش میگذره. نه ترس، به زودی خدمتتون شرف یاب میشند. راحله و فهیمه هم آمدن توی اتاق، سلام و علیکی کردن و رفتن گوشه ای نشستن. فاطمه رفته بود اتاق تدارکات. نفر بعدی من بودم. عاطفه آمد کنارم. تو چطوری خانم گل؟ خوش میگذره؟ قربون تو، بدون تو که اصلا خوش نمیگذره. چه عجب، بالاخره یکی جوابی ما رو درست داد. راستی چرا نایمدی تلفن بزنه خونتون؟ آخه من دلم برای داداشم تای نشده بود. رفت، ولی قبل از این که بره گفت اگه نمیخن با آدم حرف بزنین درست بگون دیگه، چرا کسی کله میدن دست آدم؟ دلم میخواست بهش بگویم کسی خونه ما نیست، بگم اصلا نمیدونم مادرم کجاست، رفته قهر، اون هم بعد از اون دعوای مسخره، دعوایی که مدت ها بود مهمان همیشگی خانه ما شده بود، ولی این آخری نقطه اوجش بود. کار مادر فقط بهانه شروعش بود. سر میز شام بودیم. مادر گفت امروز دوباره صفوی زنگ زد، میخواست ببینه من چه تصمیمی گرفتم. منم گفتم که میرم. بابا قاشق را که تا نیمه های راه آورده بود کمی نگه داشت، سرش را تکان داد، زیر لب قرقری کرد و گفت دوباره شروع نکن مستانه. مادر همونطور که سیگارش را آتش میزد و سیگار لای لبهایش بود جواب داد تمام نشده بود که از نو شروع بشه. من گفته بودم این کارو میگیرم، تصمیمم دارم که بگیرم، حتی اگه قرار باشه به خاطر این کار 3 ماه از خونه برم. بابا قاشق رو در میان زمین و هوا رها کرد. لا اله الا الله، دوباره شامو بهمون کوف کرد. قاشق خورد به ظرف چینی و تق صدا کرد. برنج ها ریخت بیرون بشقاب. خانم ما صحبتامونو کردیم، شما گفتی که به خاطر این کار باید 3 ماه بری مسافرت، منم گفتم نمیشه بری. حالا هم بیش از این بحث نکن، بذار یه لقمه خوش از گلمون بره پایین و بعد با خیال راحت کپی مرگمون رو بذاریم، فردا صبح کلی کار داریم. مادر با خون سردی دود سیگارا داد بیرون. اه؟ فقط شما کار دارید؟ فقط شما باید به کاراتون برسید؟ و آرام آرام صدایش بالا رفت. فقط شما باید یه لقمه خوش از گلتون پایین بره؟ شما باید راحت بخوابید؟ شما باید راحت باشید؟ به آرزوهاتون برسید؟ پیشرفت کنید؟ مسافرت برید؟ با دوستاتون بگردید؟ فقط شما؟ فقط شما؟ همیش از مال شما؟ بابا با حالت عصبی بشقاب‌های جلویش را کنار زد. من کی گفتم همه چیز مال من؟ من که چیز غیر ممکنی ازت نخواستم. گفتی فیلم جدیدی که ازت دعوت کردن توی بندر عباسه، گفتی باید 3 ماه از من و بچه ها دور بشی. مادر پک عمیقی به سیگارش زد. گفتم